بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شوری، 28 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السهین انه خیر و ناصر و مهین. در مورد موثقه زراره عرض کردیم که یک کلمه زمان رو یه تفسیر این هست بگیم مراد از زمان، زمان شرعی است، بگیم زمان انصراف داره به زمان شرعی، و اون نکاتی که بر علیه این مطلب بود رو گفتیم چیزی که برخلاف این باشه نده. اما مرحوم شیخ زمان رو به معنای زمان شرعی نگرفتن، زمان رو به معنای تعهد ورثه گرفتن، و با این که تعهد ورثه رو هم ذکر کردن، قید کردن که قرما هم راضی باشند به این که این تأخیر حاصل بشه در ادای دین، یعنی راضی باشن به تصرف اینها و که ادای دینشون متأخر بشه. خیلی من تقریب فنی برام به نظرم نرسید، برای اینکه اگر ما این زمان رو یک زمان شرعی نگرفتیم، گفتیم اینجا شرع یک نوع تأسیس خاصی ایجاد کرده، گفته که همین مقدار که تعهد کرده باشن به پرداخت، همین مقدار اگر کافی باشه. این که چرا حتما باید قید بزنیم به رضایت غرما، خیلی ده تقریب فنی محکمی براش به نظرم نرسید. علی تقدیر نه، اون قرینه روایات ایشون زمان رو زمان شرعی نمیگیره. اگر زمان شرعی، ایشون نمیخواد بگه اینجا زمان مرا زمان شرعیه، نه اذا رضیت اون فقط بر از ذمت المیت زمان شرعیه. ایشون نمیخواد بگه که بعد از زمان ذمه میت فارغ میشه. خب پس اون روایت عبدالله ابن سنان ربطی به بحث من اون شیخ نداره. شیخ بخواد روایت عبدالله ابن سنان بله، نه رضایت نسبت به زمان، رضایت نسبت به این که دینشون بعد زودتر ادا نشه، رضایت به تصرف در مال و امثال اینا، اینجور این تقریب خیلی به نظرم نمیرسه که وجهی برش باشه. خب حالا از این جهت بگذاریم، من یه احتمال دیگه اینجا در مورد زمان به ذهنم میرسه که به نظرم این احتمال اگر از احتمال مرحوم شیخ قوی تر نباشه لااقل ضعیف تر نیست. اون اینه که دو تقریب برای این داریم. اصل احتمال این هست که مراد از زمان الا ان یزمنوه، یعنی ورثه کاری کنند که مال محفوظ باشه، زمینه محفوظ بودن مال غرما رو فراهم کنند. یزمنو یعنی اون چیزی که موضوع هست، کاری بکنن که به طور متعارف و عقلاءً زمینه حفظ مال غرما وجود داره. دو تقریب برای این احتمال میشه ذکر کرد. یکی این که بگیم یزمنو معلوم نیست مراد تضمین به معنای شرعی باشه، به معنای لغوی یزمنوه میتونه معناش به معنایی باشه که ازش محافظت در بیاد. ببینید من عبارتهای لسان العرب یادداشت کردم در مورد تضمین. اولا یزمنوه نخونیم، یزمنوه بخونیم. یک مطلب میگه کل شیء جعلته فی وعاء فقط زمنته ایاه. میگیم مثلا زمنت هازش شیء الوعاء، یعنی در وعاء گذاشت که نه حفظ بشه. تو لسان العرب میگه از لیس نقل میکنه، لسان العرب لیس که نقل میکنه همون کتاب العینه، چون کتاب العین اختلافی هست در مورد اینکه این کتاب العین مال کیه. ابن منظور اون رو مال لیس شاگرد خلیل میدونه، اینه که مطالب کتاب العین رو به لیس نسبت میده. از لیس نقل میکنه کل شیء احرز فیه شیء فقط زمنه. بعد میگه زمنهو او اود افیه و احرز، یعنی هرزی هست که محل حفاظت شی هست. شراب و که مزمن اذا کان فی کوزن او انا، یک توی کوزهی باشه که دربسته باشه از خطرات محفوظ باشه. یه همچی الا ان یزمنو دین الغرما، یعنی دین غرما رو در جای محفوظی قرار بدن. حالا جای محفوظ قرار دادن یا به خاطر تعهدی است که میکنن و شخصی هستش که رو تعهدات خودش پایبند هست و اغلاهن به تعهد این پایبند هست، یا عزلش کرده یه جایی کناری گذاشته که با عزل به طور متعارف محفوظ میمانه. به هر حال یزمن دین الغرما یعنی دین غرما رو در جای محفوظ قرارش بده، کاری بکنه که دین غرما زمینه حفظش وجود داشته باشه. این یک. یه جور دیگه این هست که ما بگیم، یه تقریب که بگیم لغتا اصلا یزمنوه به این معناست. یه تقریب دیگه این که بگیم نه، یزمنوه به معنای برعهده گرفتنه. نم یزمنوه نخونیم، همون یزمنوه بخونیم، یعنی برعهده گرفتنه. ولی و نه برعهده گرفتن به معنای شرعی زمان شرعی که باعث بشه که ذمه میت اصلا فارغ بشه که از بحث خارج بشه، نه، به معنای بر عهده گرفتنه. ولی بر عهده گرفتن زمین، یعنی در واقع از باب مثال هست برای راهی که زمینه حفظ مال مردم درش وجود داره. یعنی ما بگیم که این که میگه لایندی از منو، یعنی بر عهده بگیرن، و این مراد اون صورتی هست که با این بر عهده گرفتن حفظ مال اون مطلب حفظ میشه، که نه این رو از باب مثال بگیریم برای اینکه اون چیزی که موضوع ثبوتی هست کاری انجام بدهند که با این کار مال میت حفظ بشه و امثال اینا. ولی به نظرم میرسه که اون چیزی که یا در مجموع آدم موثقه زراره روش دقت کنه، یا مراد از زمان همون معنای زمان شرعی است، یا ظهور در این معنا داره، یا لااقل ظهور در خلاف این معنا نداره. این معانیی که ما موقع میگیم همه در حد احتمالاته، معنای مرحوم شیخ، نمیدونم معنا این احتمالات هم که ما ذکر میکردیم، نه همش احتمالاته. یا ظاهر زمان، زمان شرعی است که بعید هم نیست که بگیم وقتی کلمه زمان در اصطلاحات ائمه معصومین علیهم السلام به کار میره، مراد همین اصطلاح شرعی زمان هست. به کار بردن زمان به معنی لغوی نیازمند قرینه است و ظاهر زمان زمان شرعی. یا اینو باید بگیم، یا باید بگیم که احتمال داره زمان به معنی شرعی باشه، احتمال داره زمان به معنای غیر شرعی باشه. همین احتمال این که زمان به معنای زمان شرعی باشه باعث میشه که روایت مضمون جدید نداشته باشه، چون اگر زمان به معنای شرعی باشه معناش اینه که اگر دین میت بری بشه، میت از دینش بری بشه، اون خب این چیز جدیدی نیست. لحن روایت هم اجازه بدید من یه بار دیگه روایت رو بخونم. اینو گرفته ولی نه زمان شرعی، بله، تعهد کردن، تعهد به اداء شی. حالا به ذمه گرفتن این تعبیر نداره، تعهد به اداء دین، تعبیر شیخ اینه. حالا من یه بار دیگه موثقه زراره رو میخونم. من تصور میکنم موثقه زراره با اون معنایی که زمان زمان شرعی باشه کاملا سازگار هست و قبل و بعدش هم با هم دیگه بخونیم به این معنا خیلی خوب میشه. اگر نگیم ظهور روایت زراره در این هست که زمان به معنی زمان شرعی است که بعید نیست همین مطلب رو بگیم، لااقل ظهور در خلاف نداره که یک حکم تعبدی خاص بخواد اینجا بیان کنه، همون حکم شیء چیز هست. ببینید، فی عبد ازن له سیده و فد. من از عبارت شیخ میخونم که تو رسالتون فی المواریث مسئله 8 صفحه 202 فرموده: فی عبد ازن له سیده و فد تجاره فستدان العبد فمات المولا فاختصم الغرماء و ورثه المیت فی العبد و ما فی یده. قال علیه السلام: اولا غرما و ورثه میت اختلاف دارن. غرما میگن که این عبد چون دین داره مال ماست، و ورثه میت میگن که نه این مال ماست. یعنی نه، منشأ اختلافشون این هست که خب دین داشته دیگه. قال علیه السلام: لیس للورثه سبیل علی رغبت العبد و ما فی یده من المال والمتاع. اینا این لیس للورثه سبیل علی رغبت العبد، اولا چی میخواد بگه؟ ظاهرا مراد اصلا ناظر به این بحثی که مرحوم شیخ این روایت رو در اون بحث مطرح میکنه که آیا ورثه حق تصرف در مال دارن ندارن. ظاهرا دعوای اینها سر این نبوده که آیا میتونن تصرف کنن یا نمیتونن تصرف کنن. مالک ملک کیه؟ امام علیه السلام میگه ملک ورثه نیست مگر اینکه دین غرما رو ضامن بشن، که دیگه اون وقت میشه ملکشون. الا ان یضمنوا دین الغرما جمیعا فیکون العبد و ما فی یده من المال للورثه. بعد فان ابوا، این ابو من فکر میکنم این که میگه ذیل همون الان یزمنو دین الغرماست، میگه جایی هم که دین غرما رو ضمانت بکنند که انه به نفس ضمانت حق غرما از این مال از بین نمیره، این به منظره رهنی میشه برای اون دین. اگر ابا کردن به این که به اون تعهدشون عمل کنن، ابا هم کردن، باز اینا میتونن ماترک رو بگیرن غرما و خودشون استیفا کنن. فا این اباو کان العبد و ما فی یدهی من المال للغرما یقوم العبد و ما فی یدهی من المال ثم یقسم ذالکه بینهم بالحساس فان اجد قیمت و قیمت العبد و ما فی یدهی ان دین الغرما رجعوا الى الورثه فی ما بقی لهم این کان المیت ترکشه این. حتی قید کرده که این کان المیت ترکشه این، که نه این اگه زمان شرعی باشه این دیگه این کان المیت ترکشه این هم نباشه بازم میتونن. فین اباو به این معنا نباید بگیریم، این به اصطلاح فین اباو رو ابا از تضمین باشه اب نداره، ابا از تضمین خوبه. من میخواستم یه معنای دیگه بگیرم، نه ابا از تضمین اگر ابا یعنی فهن اباو یعنی در صورتی که تضمین نکردن ابا بکنن در عدایده، نه ابا از تضمین یعنی در فرضی که تضمین نکردن اباو ان عداید دین، دین رو هم ادا نمیخوام بکنن. حالا جایی که میخوان دین هم ادا کنن اون حقشون به این تعلق نمیگیره، نه از ادای دین خودداری میکنن، تضمین هم نکردن. اینجا کان العبد و مافیه
تعبیر فعن عبد
بله
اگر ابا کردن سهولش میکنی از همون تضمینه ابا کنن
بعد ولی چون جوری به نظر میسه من یه تعریف دیگه باشه. آخه مجرد این که شخص تضمین نمی کنه ولی میخواد از این مال بده،
آخه ظاهرا فرض اینجوری که اینا فضای رضایشون توی این اصلا نمیخواد این کار بده، زیر بار نمیخوان بره، دعوا دارن.
خب نه نه نتیجه بحث همین میشه دیگه. حالا شما نهایتا همین رو میخواید بگید دیگه، میگه اینا نمیخوان بدن، تضمین هم نمی کنن، نمی خوام بدن. نه حالا اونش مهم نیست، حالا عبارت میخواید بگید صورت مسئله جایی هست که نمی خوان بدن، تضمین هم نمی کنن. حالا عبارو به کجا بزنیم اونش این
ده عبارت اینه که این ورثه میخوان عبد در ملکشون باقی بمونه، با این فرض در صورتی باقی میمونه که ضمانت کنن. اگر ضمانت نکنن خب دیگه یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیخوان پرداخت کنن، نمیخوان این
نه ضمانت نکنن نمیشه. نه نه فین ابا مجموعان حالا مراد از ابا ابا عن زمان هست یا نیست اونش نمیخوام بگم. یعنی اگر اینها نمیخوان زمان بکنن، نمیخوان عبد بس دین طرف ادا کنن، هیچ
با این سوالم اینه الان یه کسی فرض کنید ادا میخواد بکنه ولی ضامن نمیشه، حضرت نمیگه که این
آدم اختیار با قدم قرما نیست، یقوم العبد و ما فی یده، این اختیار با خود ورثه است. وقتی ورثه ما این فرض اینه که اونا حاضر نیستن که خودشون دین رو بدن.
حضرت انگار میخواد بفرمایند که حتی اگر اینا حاضرن باشن بدن
ولی یعنی لازم نیست حتما از این مال بدن که ممکن از مال دیگه‌شون بدن.
اینا بناشون بر ادا هست ولی تضمین نمیکنن.
نه 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 نه
این
نه اونی که هست میگه تا تضمین. حالا این نکته هم من زمینه بکنم. ببینید این ممکنه شخصی از زیر روایت فیکون العبد و مافیده من المال للورثه استدلال کنه که قبل از تضمین اینها مال ورثه نیستن، یعنی نه به وسیله تضمینی که دین غرما ادا میشه این به ملکیت ورثه میاد، که دقیقاً همون خلاف مبنای مرحوم شیخ. خب شیخ میگفتش که دین رو هم ادا نکنن، دین مستغرق مستغرق باشه غیر مستغرق باشه هر چی باشه ملک ورثه هست، ملک ورثه هست، ولی عرض کنم خدمت شما ولی مثلا جواز تصرف باید حق قرما به این مال تعلق میگیره. ممکنه شخصی به این روایت برخلاف مبنای مطلب شیخ استشهاد کنه که شرط این که عبد و ما فی یده من المال برای ورثه شدن این هست که دین قرما با زمان ادا بشه، بنابراین که زمان رو به معنی زمان شرعی معنا کنیم. ولی من فکر میکنم این خیلی واضح نیست که این شکلی بشه استدلال کرد، چون این ممکنه عرض کنم خدمت شما شخصی اینجوری بگه، بگه که این که امام علیه السلام فرموده بعد از زمان تازه ملکش میشه، ممکنه قبل از زمان، یعنی اگر کسی اصل ملکیت قائل باشه به مبنای شیخ، این مبنای شیخ رو رد میکنه که در دین مستغرق غیر مستغرق همه صور قبل از این که ادا هم زمان هم نباشه دین ملک ورثه است. ظاهرش اینه که زمان دخالت داره در مالکیت، ولی ممکنه این دخالتش فقط در صورت دین غیر مستغرق باشه، به این معنا که برای اینکه عبد و مافیده در همه صورتها مال ورثه باشه شرطش اینه که اون عرض کنم خدمت شما زمان حاصل شده باشه، چون اگه زمان حاصل نشده باشه ملک ورثه کلیه به مازاد برده، بنابراین که ما ورثه رو مالک در دین مستغرق ندانیم اون معناش این میشه که ورثه، یعنی تو عرض کردم سه تا مبنا هست دیگه اینجا، یه مبنای این هست که ورثه اصلا مالک نیستن چه در دین مستغرق چه در غیر دین مستغرق، یه مبنای اینه که همیشه مالک هستن هم در دین غیر مستغرق هم در غیر مستغرق، یکی این که تفصیل قائل بشیم. این روایت با تفصیل ناسازگار نیست، با مبنای شیخ ناسازگاره. ظاهرش این است که مبنای شیخ رو نمیخواد چیز کنه. و حالا ما که گفتیم از آیه قرآن هم خلاف مبنای شیخ استفاده میشه. خب علی تقدیر میخوام میگم این موثقه زراره ازش با توجه به تفسیری که ما برای آیه میکردیم مطلب جدیدی، اگر نگیم ظهور روایت مطابق همون آیه قرآن است، ظهور برخلاف حتما نداره، چون ظهور برخلاف نداره چیز جدیدی از این روایت استفاده نمیشه. با قول به تفسیر مغایرت نداره. مبنای شیخ رو هم از توش در با مبنای شیخ رو که رد میکنه. حالا ما که اصلا خود آیه هم میگفتیم مبنای شیخ رو رد میکنه. این چیز جدید اینجور نه. حتی میخوام بگم مطلب جدید ازش استفاده نمیشه. این مرحوم شیخ به هر حال یک بحث تعبدی ازش استفاده کرد. گفتن که زمان ایشون عبد و مافیدهی للورثه رو معنا میکردن حق تصرف دارن. ما میگفتیم نه دلیل نداریم که این مراد حق تصرف. اصل مالکیتش، اصل مالکیت ورثه متوقف است بر ادای دین. البته این در جایی هست که میخواد ملکیت به خود اون عین تعلق بگیره. به نحو کلی ما اینو مطلب رو عرض کردیم، ما جایی که شخص دین داره، این که ورثه مالک اعیان شخصیه ما ترک بشن متوقف است برای اینکه اون دین ادا بشه. قبل از ادای دین به نحو کلی مالک هستن، به نحو به عنوان مازاد بر دین مالک هستن. این که این عنوان کلی مازاد بر دین تبدیل بشه به ملکیت شخصی متوقف است بر ادای دین. خب این مطلب. حالا بیاییم سایر روایت مسئله رو بخونیم. در مسئله اول، خب اجازه بدید روایت هایی که مرحوم روایت هایی که دو تا روایت بگوید روایتش رو یه تفصیلی در مسئله داده شده. برگم کنیم بگوشتم اینه توی کتاب گذاشتم یه پیداش نمی کنم. یه تفصیل تو مسئله داده شده بین دین مستغرق و دین غیر مستغرق. برای این تفصیل تمسک شده به مرسله احمد ابن محمد ابن ابی نصر و موثقه عبدالرحمن ابن الحجاج. حالا من اینا رو میخونم. احمد ابن محمد، این در کافی این هست، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نصر به اسناد له انه سئل عن رجل یموت و یترک عیالا و علیه دین اینفق علیه من ماله قال این استیقن ان الدین الذی علی یحیط به جمیع المال فلا ینفق علیهم و لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال. خب این یک روایت که تفصیل قائل شده در جواز تصرف نسبت به عیال بین این که دین یحیط به جمیع المال یا لا یحیط به جمیع المال. خب این روایت رو در کافی با سند دیگه نقل کرده حمید ابن زیاد که واقفی ثقه است، عن ابن سماعه که ابن سماعه حسن ابن محمد ابن سماعه است که در تهذیب استبصار به این شکل آمده، عن الحسین ابن هاشم و محمد ابن زیاد. حسین ابن هاشم ابی سعید المکاری هست که واقفی ثقه است، نجاشی ذکر کرده و یه روایت هایی در مذمتش وارد شده، ولی از اون روایت ها هم عدم وثاقتش استفاده نمیشه. کل اون چیزی که در این هست بحث واقفی بودن و اینکه خیلی هم آنه پدر سخره بوده در وقف و امثال این ها از این مطالب استفاده میشه، اما عدم وثاقتش از اون روایت هم استفاده نمیشه. شهادتی که نجاشی به وثاقتش داده میگه کان هوه و ابوه و جهین فی الواقفه. حالا اینکه پدرش ابی سعید مکاری واقفی بوده یا نه اونا بحثایی داره، من اون نمیخوام واردش بشم، ولی به هر حال حسین ابن هاشم این واقفی بوده و کان الحسین ثقتن فی حدیثه. بعد تو طریقش که نقل میکنه حسن ابن محمد ابن سماعه که اینجا هست راوی کتاب همین حسین ابن حاشم. من سر درس هستم میبخشید، عرض کنم خدمت شما. این هم این و محمد ابن زیاد، این محمد ابن زیادی که حسن ابن محمد ابن سماع ازش نقل میکنه ابن ابی عمیره، ابن ابی عمیر هست که تو بعضی جاها محمد ابن زیاد ابن عیسی، محمد ابن زیاد بیا و صابری، اینا همه یکی هست و مهار مراد ابن ابی عمیره. ان عبدالرحمن ابن حجاج نبی الحسن علیه السلام مثله الا انه قال، یه اختلاف تعبیری دارن که خیلی تو این بحث ما مهم نیست. خب یه بحث حالا سندی میخوام از یه زاویه خاصی این بحث رو بکنم. این روایت ابن ابی نصر این رو به صورت مرسله نقل کرده، عبدالرحمن ابن ابی حجاج به نحو مسند نقل شده از عبدالرحمن ابن حجاج. آیا ما میتوانیم به نحوی به وسیله این روایت مرسل قرینه قرار بدیم برای شناخت اون روایت مسند، قرینه قرار بدیم برای شناخت اون روایت مرسل؟ به اینکه دو بار این روایت رخ داده باشه خیلی مستبعد هست. بگیم که این روایت هم همون روایت عبدالرحمن ابن حجاج بوده، فقط ابن ابی نصر یادش نبوده، یا راویایی که از ابن ابی نصر خواستن این روایت رو نقل کنن یادشون نبوده و بنابراین این روایت ابن ابی نصر هم همون روایت عبدالرحمن ابن حجاج بشه. خب فقط مشکلی که هست اون اینه که حالا اگر بگیم ما مطمئنم میشیم که روایت عبدالرحمن ابن حجاج، که بعید نیست، من اون رو انکار نمی‌کنم، تعدد روایت مستبعد هست و به عین الفاظ و یه تفاوت‌های جزئی که در الفاظ هست وارد شدند و اینها مستبعده، اینه که عبدالرحمن ابن حجاج بودنش اون هست، ولی اینکه حالا ابن ابی نصر مستقیم ازش نقل میکنه با واسطه نقل میکنه امثال اینها، اونها رو چجوری ما میتونیم احراز کنیم؟ من مراجعه کردم ببینم رابطه احمد ابن محمد ابن ابی نصر با عبدالرحمن ابن حجاج چه شکلیه. ابن ابی نصر یک جا مستقیم نقل میکنه، تهذیب جلد 8 صفحه 23 حدیث 73 که ابن ابی نصر عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام، این یک جا. یک جا هم به توسط حماد ابن عثمان نقل میکنه، به توسط حماد ابن عثمان نقل میکنه سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد عن حماد ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن حجاج. احمد ابن محمدی که سهل ابن زیاد ازش نقل میکنه مراد بزنتی، ابن ابی نصر بزنتی، کافی جلد 4 صفحه 341 حدیث 12. من اینو فرصت نکردم تمام احمد ابن محمد ها رو چک بکنم، اینو فقط رو برنامه درایت النور مراجعه کردم. احتمال داره که در غیر کتب اربعه احمد ابن محمدایی که ابن ابی نصر باشن به واسطه دیگری نقل کرده باشن. این نه میگه ابن ابی نصر به اسناد الله دیگه، یعنی ابن ابی نصر دیگه، احمد ابن محمد در ابن ابی نصر به اسناد الله، یعنی به اسناد ابن ابی عمر دیگه، ابن ابی نصر دیگه. نه نمیگیم یه نفر، یعنی چی؟ من نفهمیدم ابن ابی عمر چی کار هستی مثلا؟ چی؟ نه اینی که ما میدونیم راوی اخیرش عبدالرحمن ابن حجاج، بیشتر از اون دلیل نداریم که نه اونم خیلی واضح نیست، حالا اونم بمونه، اون خیلی واضح نیست، اصلا درست معلوم نیست باشه، روایت های چیز هست برعکسش، تازه حسن ابن ابی عمیر از حسن ابن محبوب داره، ابن ابی عمر از حسن ابن محبوب هست.
نه
اونی که هست چی؟ آهان بزنتی از ابن ابی عمر نمیدونم اصلا یادم نمیاد. بله اون هیچ یادم نمیاد. نه حالا علی تقدیر نه نداره، نه حتما نداره. حالا علی تقدیر اگر هم داشته باشه در طریق عبدالرحمن ابن حجاج نیست، اونش عمدش اینه که خب عرض کنم خدمت شما، اجازه بدید یکی عرض کردم، یکی مستقیم هست ابن ابی نصر عن عبدالرحمن ابن حجاج تحصیب جلد 8 صفحه 23 حدیث 73، یکی به توسط حماد ابن عثمان هست کافی جلد 4 صفحه 341 حدیث 12، یکی به توسط مفضل ابن صالح هست، اون یه سندیه که موسی بن قاسم عن محمد عن احمد عن مفضل ابن صالح عن عبدالرحمن ابن حجاج، که این حالا بحث مفصلی داره، من اون بحثاشو نمیخوام بکنم. اینکه این محمد اینجا محمد ابن حسین ابن عبدالخطابه، احمدش احمد ابن محمد ابن ابی نصره و موسی ابن قاسمش هم غلطه، این روایت مال روایت موسی ابن حسن ابن عامره. اون بحثاش حالا بمونه، اون بحثاش بحث داره. ان مفضل ابن صالح ان عبدالرحمن ابن الحجاج، این احمد و احمد محمد ابن ابی نصر هست و مفضل ابن صالح که همون ابی جمیله باشه این واسطه این هاست.
خب
نه عبدالرحمن ابن میگید یه کس دیگه سوال عبدالرحمن ابن حجاج رو، خود عبدالرحمن هم میگه سواله، عبارت چی بود صفحش هم
عبدالرحمن
علیه السلام مثله مثله اون رو انه سؤال نجده،
فقط
مثله داره سؤال نجده عبدالرحمن علیه السلام. نه اونش که سؤاله، این که در سؤاله بودنش هم در سؤاله بودنش هم. نه این که کسی دیگه بوده اینا نرسیده، یعنی میخواید بگید که اینا حد اکثر چیزی که استفاده میشه این هست که وحدت مجلس رو استفاده میکنید، ولی وحدت راوی که از اون مجلس خبر میده اون استفاده نمیشه. این اشکال از جد چیزی همین جوره به اصطلاح، نمیشه خیلی خیلی اثبات مطلب شما درسته. حالا فب کنید، حالا فرض کنید، حالا اون خیلی نمیخوام روش تیز بکنم. حالا اگه ما بگیم که مثلا آدم مطمئن میشه که اگه مثلا یه راوی دیگه بوده مثلا ذکر میشه، حالا نمیدونم، حالا به هر حال عبدالرحمن ابن حجاج نبی عبدالله علیه السلام، حالا فرض کنید که اون جهتش رو غمزه این کردیم، میخوایم ببینیم آیا میتوانیم به طریقی این روایت رو از ارسال خارج کنیم. به این معنا بگیم مثلا احتمالات مختلفی در رابطه ابن ابی نصر با عبدالرحمن ابن حجاج هست که بنابر همه احتمالات این روایت معتبره. یه این هم عرض کردم عبدالرحمن ابن حجاج گاهی اوقات ابن ابی نصر ازش مستقیم نقل میکنه، گاهی اوقات توسط حماد ابن عثمان نقل میکنه، گاهی اوقات به توسط مفضل ابن صالح نقل میکنه که همون ابی جمیل است و ما اون رو ثقه میدونیم، گاهی اوقات هم یه سندی هست در تهذیب جلد 6 صفحه 297 حدیث 830، احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان حماد ان اسحاق ابن عمار و عبدالرحمن ابن الحجاج ان ابی عبدالله علیه السلام، که در تهذیب و استفسار در هر دوش وارد شده. میدونم بابا جون اینا رو من دیدم دیگه، شما اینا رو از روی همه چیزاشو چیز نکنید. عرض کنم خدمت شما این تو بعضی از چیزها به جای و عبدالرحمن ابن حجاج ان عبدالرحمن ابن حجاج داره، اون غلطه. نسخه درست و عبدالرحمن ابن حجاج هست و اون چیزی که تو بعضی از چیز نسخه تهذیب هست اون غلطه و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما این و عبدالرحمن ابن حجاجی که تو اینجا هست، اینجا دو تا احتمال در موردش وجود داره. یکی این که عطف به اسحاق ابن عمار باشه، بنابراین بین ابن ابی نصر و عبدالرحمن ابن حجاج حماد که حماد ابن عثمانه واسطه باشه، مثل اون موردی که حماد ابن عثمان بود واسطه است. یه جوری دیگه این هست تحویل رخ داده باشه، عبدالرحمن ابن حجاج عطف به حماد ان اسحاق ابن عمار باشه، در نتیجه ابن ابی نصر راوی از عبدالرحمن ابن حجاج بشه مستقیم، مثل اون روایت مستقیم دیگه‌ای که ما خوندیم. این روایت خیلی بحث داره، من ذیلش در توضیح الاسنان مفصل در موردش بحث کردم که تو درایت النور هستش، تو درایت النور این تیکه‌ای که این چی هست و امثال اینا بحثایی در حالت بحثش به اینجا مربوط نیست. ما اونجا استظهار کردیم که ان اسحاق ابن عمار زائد است و اسحاق ابن عمار تو این سند زیادی است و اینا، اون تیکه بحث به این قسمت بحث مربوط نیست. علی تقدیر یا حماد واسطه هست بین ابن ابی نصر و عبدالرحمن ابن حجاج یا واسطه نیست، اونم یکی از این دو سند دیگه‌ای که در جاهای دیگه وجود داره. کنه سه مدل نهایتاً برمیگرده مستقیم به توسط حماد ابن عثمان، به توسط مفضل ابن صالح، و بگیم چون هر سه تای اینها مثلا معتبر هست بنابراین تاریخ معتبره. ولی پاسخ مطلب اینه که هر یک از اینا یکی دو مورده، خب ممکنه یه تاریخ سوم باشه، احمد محمد در میاد به توسط یه راوی دیگه که ما نمیشناختیم، یا به توسط دو تا راوی دیگه که ما نمیشناختیم باشیم از عبدالرحمن ابن حجاج نقل کرده باشه. البته اگه کسی مبنای دو راوی خیلی مستبعده بین احمد محمد ابن ابی نصر و عبدالرحمن ابن حجاج دو نفر واسطه شدن، اون خیلی مستبعده، آدم اطمینان داره که دو نفر نیست، ولی واسطه شدن کس دیگری این وسط مستبعد نیست. بنابراین وابسته به این میشه که ما مشایخ ابن ابی نصر رو ثقه بدانیم یا ثقه ندانیم. اگر مشایخ ابن ابی نصر رو ثقه بدانیم این روایت میشه معتبر دونست، ولی اگر ثقه ندونیم رو مبنای چیز نمیشه این روایت تصحیح کرد. نه به اسناد الله
موقوف،
نه به موقوف نیست، اینا قال سؤله، یعنی ظاهر سؤله الامامه، اینا موقوف نیست، یعنی نقل یک این چیزها مزمره نه موقوف، اینا رو نه نه مزمر بودن اشکالی نیست،
نه مزمر بودن ارسالش از جهت ابن ابی نصر
حتما، یا نه کلینی که اینا رو این چیز نمی کنه، کلینی که بناش این نیست که اینا رو چیز کنه، به خصوص در جایی که به اصطلاح در کافی که این چیز نمیه. حالا بگید کلینی نگید، بگید راویای چیزها
ابن مشکلی
نه مزمرات کلن مشکلی نه، مزمراتی که در کتاب حدیثی وارد شده ظاهرش اینه که از معصوم علیه السلام است، نه ربطی راوی هم نداره، ظاهر ذکر یک روایت مزمر در کتب حدیثی این هست که راویش امام علیه السلام است و این ظاهر حجته از باب ظهور ذکر مزمر، هم هر کی میخواد باشه، جلیل باشه غیر جلیل باشه، بحث جلالت عدم جلالت مزمرها نیست، اینها ظهور نقل روایت در کتب حدیثی، ظهور نقل یک متن در کتب حدیثی مثل کافی اینه که روایته و این ظهور هم حجته، از جهت اضمار مشکلی نداره. ولی عرض کردم این در واقع وابسته به این هست که ما روایت ابن ابی نصر رو مشایخش رو ثقه بدانیم یا ندانیم. اگر مشایخش رو ثقه بدانیم و خب طبیعتاً اون نقل ابن ابی نصر هم تصحیح میشه. فایده این نکته هم توجه بفرمایید، فایده تصحیح نقل ابن ابی نصر در این صورت ظاهر میشه که ما موثقات رو قبول نداشته باشیم، اگه موثقات قبول نداشته باشه، چون نقل عبدالرحمن ابن حجاج که آم بود موثقه بود دیگه، چون بالاخره حمید ابن زیاد و حسن ابن محمد ابن سماحه این دوتا، حالا اون حسین ابن هاشم ابن ابی عمر بهش معطوف بود، اون مشکلی نداشت، ولی به هر حال حمید ابن زیاد و حسن ابن محمد ابن سماه واقفی هستن، اون نقل موثق است. اگر ما روایت موثقه رو قبول نکنیم یا بخوایم این روایت رو از موثقه بودن به صحیح بودن تبدیل کنیم، اون نقل ابن ابی نصر رو باید تصدیق کنیم. من به نظرم اگر ما اون مقدمه رو مطمئن شخصی بشه یا یک ظن قابل توجهی براش حاصل بشه و ظن رو در اینجور امور معتبر بداند که راوی عبدالرحمن ابن حجاج است، با توجه به مبنایی که مشایخ احمد ابن محمد ابن ابی نصر رو ثقه میدونه، میشه این روایت رو به این نحو از ارسال خارج کرد. ما در واقع روایت هایی که ابن ابی نصر با عبدالرحمن ابن حجاج با هم مشترک هستن این رو چیز کردیم.
شاید مثلا یه مشایخ ابن ابی نصر باشن که
شاگرد
او هم باشن،
ولی واسطه نباشن. روایتی
نداریم که حالا این از اون نقل کرده، ولی خب اینجا امکانش هست که
روایت نه، اون همین مطلبی که گفتم همین بود دیگه. ما اصلا دلیل نداریم که حتی اون رو هم شما چیز کردید. نه، اگر شما بگید ما مطمئنیم که حتما اینجایی که واسطه بوده یکی از وسایط معهوده، اگر او باشه خب فبه ها، اگر اونو نگیم اون راه شما به درد نمیخوره. یعنی اون یعنی شاید یک کس دیگه ای باشه که ابن ابی نصر ازش روایت کرده در یک که در جای دیگه ازش مثلا اصلا روایت نداشته باشه، و اونم از عبدالرحمن ابن حجاج روایت داشته که در جای دیگه هم روایت نداشته.
این از اون داره و اون بنده خدا از عبدالرحمن حجاج داره، ولی ما نداریم که یک
میدونم این نکته توجه بفرمایید. بحث اینه یه موقعی ما میگیم که این ارسالی که اینجا رخ داده، این ارسال باید شبیه سایر اسناد شناخته شده ای که احمد ابن محمد ابن ابی نصر و عبدالرحمن ابن حجاج درش واقعا باشه، یه موقع اینو ملتزم میشیم. اگر این ملتزم بشیم باید به یکی از اون سندهای تفصیلی که هم توش ابن ابی نصر هست هم عبدالرحمن ابن حجاج هست به اونا ارجاعش بدیم. یه موقع اینو نمیگیم، اگر اینو نگفتیم دیگه این که حتما اون واسطه کسی باشه که در جای دیگه ابن ابی نصر ازش روایت بکنه و در جای دیگه عبدالرحمن ابن حجاج ازش روایت بکنه، اون دیگه به درد نمیخوره. نه احتمالش باز چیزتر میشه، نمیخوام چیز بکنم، بله نه اینو نمیخوام. بحث من این هست که اگر ما گفتیم که از کجا معلوم این سند شبیه سندهای معهوده، این احتمال مطرح کردیم، این احتمال باید بشه اونم خراب بشه.